سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. هفته صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. در بیشتر این 60 دقیقه مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر می شود. اما در آغاز تحولات خبری تا این ساعت. قرار است فریدون سنرلی اوغلو، اما هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز جمعه گزارش ارزیابیش در مورد افغانستان را به شورای امنیت ملل متحد ارائه کند. صدای آمریکا که میگوید پیشنویس این ارزیابی را دریافت کرده، نوشته است که فریدون سنرلی اوغلو از حکومت طالبان خواسته که به دختران و زنان حق آموزش و کار بدهد. در این ارزیابی آمده است ادغام رسمی مجدد افغانستان در تمامی سیستم‌ها و نهادهای بین‌المللی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان است. سازمان ملل متحد در ماه مارچ گذشته این دیپلمات معروف ترکیه را موظف کرد تا ارزیابیش را از افغانستان انجام دهد و گزارشش را در این مورد تا 17 نوامبر آماده کند. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این گزارش های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را به اساس خوانده بود. استر محکمه بریتانیا تصمیم انتقال پناهجویان متقاضی پناهندگی در این کشور بر رواندا را غیر قانونی خوانده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز چهارشنبه به نقل از این نهاد گزارش داد که تهدید واقعی وجود دارد که پناهجویان ممکن است از رواندا به کشورهایی که از آنها فرار کردند بازگردانده شوند. بر اساس گزارش شورای پناهندگی بریتانیا که در اوایل ماه اکتبر گذشته نشر شد، بیشترین پناهجویان غیر قانونی که امسال به بریتانیا رفتند، نخست از افغانستان و سپس از ایران و ترکیه هستند. در گزارش ها آمده است که گروه های حامی پناهندگان و حقوق بشر از این موضع‌گیری استر محکمه بریتانیا ستایش کردند. بر اساس تصمیم بهار سال گذشته حکومت بریتانیا، آن دسته از پناهجویانی که به طور غیرقانونی با قایق های کوچک به بریتانیا رفته بودند، بر رواندا فرستاده می شوند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر گشایش مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران تاکید کرده و گفته است که اگر این کار شود، برای آینده روشن و توسعه خیلی حیاتی است. آقای کرزی در شبکه ایکس توییتر سابق خود نوشته که دیروز در دیدار با دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل این را گفته است. پیش از این نیز به شمول آقای کرزی سیاستمداران مختلف و سازمان‌های بین‌المللی از حکومت طالبان خواستند که درهای مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بگشاید. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021، حکومت طالبان مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم را بسته و در دسامبر سال 2022 نیز مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان وقفه بشری در جنگ میان اسرائیل و گروه حماس شده است. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. با متن قطعنامه شورای امنیت شام گذشته 12 عضو این شورا رأی مثبت دادند و خواستند تا وقفه بشری در نوار غزه برای چند روز ادامه یابد تا کمک‌های بشری به آنجا رسانده شود. اما ایالات متحده امریکا، بریتانیا و روسیه که هر سه عضو دائمی شورای امنیت هستند و حق ویتو دارند، از مسوده‌ای که توسط مالتا پیشنهاد شده بود از دادن رأی خودداری کردند. در مسوده خواسته شده تا گروه حماس تمامی گروگانان را رها کند. اسرائیل میگوید که در حمله 7 اکتبر حماس بر این کشور 1200 تن کشته و حدود 240 تن از سوی حماس گروگان گرفته شدند. در غزه هم شمار تلفات در نتیجه حملات اسرائیل هزاران تن گفته می شود. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و قطر امروز در شهر دوحه در برابر هم به میدان خواهند رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان گزارش داده که بازی در چارچوب دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال برای سال 2026 امروز در ورزشگاه خلیفه در دوحه برگزار می‌شود. اشلی مایکل وست وود سرمربی انگلستانی تیم ملی فوتبال افغانستان که تازه کارش را در این مقام آغاز کرده، در نشست خبری پیش از بازی گفته است که از قهرمان آسیا یعنی قطر هراس ندارند. تیم ملی فوتبال افغانستان در دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال با تیم‌های قطر، کویت و هند هم گروه است. قرار است بازی بعدی افغانستان سه‌شنبه آینده 21 نوامبر در برابر تیم کویت برگزار شود. و در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی کرکت سال 2023 در هند امروز افریقای جنوبی و استرالیا به میدان می‌روند. برنده این بازی روز یکشنبه 19 نوامبر در مرحله نهایی در برابر هند بازی خواهد کرد. در بازی دیروز هند با از دست دادن 4 بازیکنش 398 دوش برای نیوزیلند هدف تعیین کرد، اما نیوزیلند به این هدف نرسید و هند با تفاوت 70 دوش برنده شد و به بازی نهایی راه یافت. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در بیشتر این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما پیش از آن مجموعه خیلی کوتاه خبری داریم. ولکر تورک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر گزارشات در مورد اخراج خودسرانه پناهجویان افغان از پاکستان و بدرفتاری با آنها نگران است. دفتر آقای تورک در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد به بازداشت‌های خودسرانه، ویران کردن جایدادها و اخاذی از پناهجویان افغان اشاره کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش که جعفر احمدی تهیه کرده است.
در بیانیه دفتر ولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است با وصف آن که مقامات پاکستان دستور دادند آنان که پی او آر یا کارت‌های اثبات ثبت نام پناهندگان قانونی و کارت شهروندی افغانستان را دارند، در حال حاضر تنها به شکل داوطلبانه به کشورشان بازگشت کرده می توانند. این دفتر شکایت‌هایی را دریافت کرده که در برخی مواقع این دستور رعایت نشده. بر اساس بیانیه این کارت‌ها به حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR از سوی حکومت پاکستان صادر شده و دارندگان کارت‌های POR مهاجران به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت هستند. در بیانیه آمده که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد معلومات دست اول را از افغان‌های به دست آورده است که از مرز عبور کرده و مدعی شدند که مقامات پاکستان با آنها بدرفتاری کردند. در ادامه به نقل از یکی از افغان‌هایی که نامش ذکر نشد آمده است که پلیس محلی شب هنگام بر خانه‌شان حمله کرد، پول زیبرات، بز و گوسفند و دیگر اموالشان را با خود برد. این شخص افزوده که پلیس به آنها چند ساعت محدود فرصت داد که اشیای باقی مانده خود را بگیرند و خانه را ترک کنند. در بیانیه به نقل از این افغان گفته شده در حال ترک خانه خود بودند که توسط یک بلدوزر خانه را ویران کردند. او افزوده که با حس درماندگی و با چشمان پر از اشک روستا را ترک کردند. سنم کبیری یکی از مهاجران افغان در پاکستان است و در صحبت با رادیو آزادی وضعیت را نگران کننده توصیف کرد.
پلیس شبانگام در خانه هجوم میبرد، هموطنان قرارداد کردن از خانهایشان صاحب خانه جواب دادن و در هر قدم چک پوین است، هموطنان ما را پایین میکنن، ویزه نداشته باشی دیپورت میکنن و کسانی که مهاجر کار دارن از سابق اینجا زندگی میکنن، یک تعداد را دیپورت کردن اجباری و یک تعداد مدت 2 ماه مهلت داده تا خاک پاکستان را ترک کنند و به افغانستان بروند. افغانستان بروند چی کار کنند؟ نه مکان بودباش دارند و نه پول و نه غذای کافی، در حالی که در افغانستان فقر بیداد می زنند.
برخی از افغانهای مقیم پاکستان با ارسال پیامها به شماره پیامگیر رادیو آزادی هم از وضعیتشان می نالند، مانند این شخص که نامش را نگفته.
چی قانونی اسناد نلری اخول وار دغوشان خو
کسانی که مدرک قانونی ندارند رفتند، اموالشان اینجا ماند ولی لام شد. مهاجرانی که اسناد قانونی هم دارند میترسند و اموالشان را میفروشند. موتر، پنل آفتابی و سایل وسایلشان را نیم قیمت میفروشند و به افغانستان میروند. ما اینجا خیلی مصرف کرده ایم، نمیتوانیم به یک بارگی پاکستان را ترک کنیم. اگر برویم باید اموال خود را به نصف قیمت بفروشیم. ما با سرنوشت ناروشن روبرو هستیم.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد نیز مقامات پاکستان را به ضبط کردن جایداد و پول مهاجران افغان متهم کرده، ادعایی که از سوی پاکستان رد شده. پیش از این منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان، نیز از چیزی که بدرفتاری با مهاجران افغان توسط پلیس آن کشور خوانده شده ابراز نگرانی کرده. او در صحبت با رادیو آزادی از موارد زیاد زندانی شدن مهاجران افغان و رشوه ستانی پلیس پاکستان خبر داده. گزارش شده که پس از اعلام اخراج صدها هزار مهاجر روان از پاکستان، بازداشت آنها و بدرفتاری پلیس هم افزایش یافتند. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر رسماً روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتش به سند را در چند مرحله آغاز کرد. در بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که بین 15 سپتامبر و 11 نوامبر بیش از 327,000 تن از پاکستان به افغانستان رسیدند. در ادامه گفته شده که بسیاری از آنها از ترس بازداشت آن کشور را ترک کردند. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از آنان که به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی از جمله به سرپناهی روبرو هستند. مقامات حکومت موقت پاکستان از تصمیم اخراج مهاجران به گفته‌شان به سند دفاع کرده و گفتند که هدفشان تنها مهاجران افغان نیست. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان اخیراً از اخراج تا 80,000 مهاجر افغان از بلوچستان خبر داد و گفت که در گام بعدی مهاجران با سند نیز از پاکستان اخراج خواهند شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی میکنیم با آنچه در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شده. خجسته کبیری شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه کانادایی گلوبال نیوز به نقل از یک دیپلمات پیشین این کشور در افغانستان نوشته است که زمان آن فرا رسیده تا آواتا حضور دیپلماتیکش را در افغانستان اثر گیرد. گلوبال نیوز بخشی از مصاحبه عارف لالانی، سفیر پیشین افغانستان در کانادا را منتشر کرده که گفته است کانادا به عنوان کشوری که نیروهایش در افغانستان بیش از 12 سال جنگیدند، به معلومات دست اول از افغانستان دسترسی ندارد. به گفته لالانی، امکان این وجود دارد که ما در افغانستان به گونه مستقیم و بدون اینکه از طالبان حمایت کنیم با افغانها کمک کنیم. روزنامه همچنان به نقل از لالانی نوشته است که میگوید ما باید ظرفیت این را داشته باشیم که برای خود تصمیم بگیریم و دیگران را نیز از چیزی که در افغانستان رخ می‌دهد آگاه بسازیم. با حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان، تا هنوز هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما برخی از کشورها از جمله ایران، پاکستان، روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر دیپلمات‌های فرستاده شده از سوی طالبان را پذیرفتند. و اما نشریه استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد در گزارش به جام جهانی کرکت پرداخته که همکنون در هند جریان دارد. در گزارش آمده است که معاینات صحی بالای گلین مکسویل، ستاره نامدار تیم استرالیا، نشان داده که او در بازی نیمه نهایی در مقابل آفریقای جنوبی تیمش را همراهی خواهد کرد. گلین مکسویل در بازی مقابل افغانستان با وجود آن که مصدوم شد، توانست 201 رنز بگیرد و تیمش را برنده سازد. پیت کامینز، کاپیتان تیم استرالیا، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری تایید کرد که پس از معاینات صحی معلوم شد که مکسویل آماده بازی در برابر آفریقای جنوبی است. به نوشته نشریه سیدنی مورنینگ هرالد، اکنون استرالیا برای اولین بار در این مسابقات تیمی خواهد داشت که هر 15 بازیکنش کاملا آماده‌اند. آخرین موفقیت جهانی استرالیا در این رشته ورزشی، قهرمانی در بازی‌های جام جهانی 20 اوره سال 2021 در امارات متحده عربی بود.
سپاس که تا این دم با ما همراه هستید. و حالا گزارش داریم در مورد وضعیت در غزه، این که نظامیان اسرائیل روز گذشته وارد الشفا، بزرگترین شفاخانه در نوار غزه شدند و اتاقهایش را یک به یک جستجو کردند. این عملیات باعث نگرانی در سطح بین المللی شده، زیرا به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران بیجا شده در نتیجه جنگ ها در داخل شفاخانه پناه بردند. بیشتر از جعفر احمدی.
الشفا، بزرگترین شفاخانه در غزه، حالا به هدف اصلی عملیات زمینی نیروهای اسرائیل مبدل شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، سربازان اسرائیل چهارشنبه وارد این شفاخانه شدند، جایی که هزاران بیجا شده داخلی پناه بردند. نیروهای اسرائیل اتاقها و طبقه زیرزمینی شفاخانه را جستجو کردند. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای اسرائیل دنبال اعضای حماس بودند، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی معرفی شده. مقامات اسرائیل گفتند که نیروهای آنها صداهای ناشناخته و بخشای وحشتناک را در شفاخانه پیدا کردند. به گفته آنها در داخل شفاخانه هیچ گونه درگیری صورت نگرفته و غیر نظامیان، بیماران و کارکنان شفاخانه با خشونت روبرو نشدند. رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که در جریان تلاشی شفاخانه یا شفا تیراندازی های وقفه‌ای صورت گرفته، اما تلفات جانی گزارش نشده. مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، اوچا به روز چهارشنبه بر پایان فوری خشونت ها تاکید کرد و افزود:
اسلحه را خاموش و جنگ را متوقف کنید تا مردم بتوانند به گونه مسئول نقل مکان کنند. این کار را تا زمانی که ممکن است انجام دهید.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، که تاکنون از حملات نیروهای کشورش بر غزه دفاع کرده و تقاضاها برای آتش بس را نپذیرفته، به روز چهارشنبه در بیانیه گفت جای در غزه نمانده که نیروهای اسرائیل به آن نرسیده باشند. او افزود اعضای گروه تندرو حماس نمی توانند در جای پنهان شوند و اسرائیل گروگانهای خود را از چنگ آنها نجات می دهد. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک خبرنگار در غزه گزارش داده است که سربازان اسرائیل شب گذشته شفاخانه را ترک کردند و در مناطق اطرافش مستقر شدند. فرانس پرس به نقل از یک منبع نظامی که نامش را ذکر نکرده نوشته است که شواهد از داخل شفاخانه به دست آمده که نشان می‌دهد گروه افراطی حماس از آن به عنوان مرکز جنگی استفاده می‌کند. این گروه در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1400 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه که در کنترل گروه جنگجوی حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون بیش از 11300 تن به شمول 8000 زن و کودک کشته شدند. سازمان جهانی صحت و اداره های مختلف بشر دوستانه گفته که از هر چهار مرکز صحی در غزه سه آن از کار افتاده و افزودند که فاجعه انسانی در غزه نگران کننده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، اینک با مطالب تازه و متنوع در یکی از شماره های دیگر مجله آزادی با شما دوستداران این برنامه هستیم. آرزومندیم که سلامتی و جانجوری نصیبتان بوده باشد. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان چاق و لاغر، فرستاده شنونده ها.
پشت سر او زن تکیده با چانه دراز، همسر او و دانش آموز بلند قد با چشم های تنگ، فرزند او ایستاده بودند.
جالب های کوتاه از رسانه ها. شماری از جوانان در ولایت پروان میگویند که این روزها برگزاری مراسم عروسی برایشان آسان نیست. گزارشی در این مورد نیز خواهیم داشت.
پیشنهاد شانمی بوده که جای جایداد داشته باشه و در دلیل از این که شرایط تام شرایط خوب نیست، بیکاری و فقر زیاد است، من خودم هم کدام کار پیشی خاص ندارم.
یک جوان افغان به صدها کودک محروم از مکتب در یکی از مناطق دور افتاده ولایت هلمند آموزش رایگان ارائه می کند. همکارم در گزارشی با این جوان افغان صحبت کرده است.
در مناطقی که جنگ بود مردم با مشکلات شدید مواجه بودند. به همین دلیل جوانان و کودکان از آموزش محروم بودند. این دلیل سبب شد که صنف رایگان برای کودکان درست کردم.
پوهان شاه علی اکبر شهرستانی، استاد سابق در فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، هم از این دنیا رخت سفر بست. گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای ایشان هم داریم. پارچه شعری از ابیب سادات به صدای بانو مرضی عدیل، یکی از دکلماتوران با نام افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی، اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته یک داستان از فرستاده های شنونده ها داریم، داستانی کلاسیک با عنوان چاق و لاغر از نویسنده بزرگ روس آنتون چخوف که دوست مجله اشرف بیگ فرستادن. این داستان برگرفته از مجموعه داستان های کوتاه چخوف است. آنتون چخوف در 17 جنوری سال 1860 میلادی در تگنرک به دنیا آمد. چخوف تحصیلات طبی خود را در سال 1879 در دانشکده طبی پوهنتون مسکو آغاز کرد. در زمان دانشجویی برای گذراندن زندگی خود و خانوادش صدها داستان کوتاه نوشت که به نامه های چخوف به ساروین معروف است. و در سال 1886 اولین نمایش نامش را به نام آواز قو در یک پرده تنظیم کرد و در سال 1877 مسافرتی به جنوب روسیه داشت که تأثیرات خاص آن سفر در اثر معروفش به نام استپ آشکار است. برخی از داستانهای کوتاه چخوف به شرح زیر است. از دفترچه خاطرات یک دوشیزه، بو قلمون صفت و چند دیگر. با سپاس از فرستنده اشرف بیگ، در این شماره داستان چاق و لاغر چخوف را همکارم رویا معدومی میخواند.
دو دوست در ایستگاه راه آهن نیکولایاسکا به هم رسیدند، یکی چاق و دیگری لاغر. از لبهای چرب مرد چاق که مثل آلوبالوی رسیده برق می‌زد، پیدا بود که دم پیش در رستوران ایستگاه غذای خورده است. از او بوی شراب قرمز و بهار نارنج به مشام می‌رسید، اما از دست‌های پر از چمدان و بار و بندیل مرد لاغر معلوم بود که دم پیش از قطار پیاده شده است. او بوی تند قهوه و ژامبون می‌داد. پشت سر او زن تکیده با چانه دراز، همسر او و دانش آموز بلند قد با چشم‌های تنگ فرزند او ایستاده بودند. مرد چاق به مجرد دیدن مرد لاغر فریاد زد: هی پروفیری، تویی؟ عزیزم، پارسال دوست، امسال آشنا. مرد لاغر نیز شگفت زده بانگ زد: خدای من، میشا، یار دبستانی من، این طرف ها چی کار میکنی پسر؟ دوستان 3 ملچ و ملچ کنان روبوسی کردند و چشمهای پر اشکشان را به هم دوختند. هر دو خوشحال و مبهوت بودند. مرد لاغر بعد از روبوسی گفت: رفیق عزیز خودم، اصلا انتظارش را نداشتم. میدانی این دیدار به یک هدیه غیر منتظره میماند. بگذار حسابی تماشایت کنم. بله، خودش همان خوش قیافه‌ای که بود، همان شیک پوش و همان خوشتیب. خدای من، خب کم از خودت بگو، چه کارها میکنی؟ پولداری؟ متأهلی؟ من همان طوری که میبینی در بنده عیال هستم. این هم زنم لویزا، دختریست از فامیل وانتسباخ. زنم آلمانی است دوترین. این هم پسرم نافا نایل، سال 3 متوسطه است. نافا جان پسرم، این آقا را که میبینی دوست من است. دوره دبیرستان را با هم بودیم. نافانایل بعد از دم تأمل و تفکر کلاه از سر برداشت. مرد لاغر همچنان ادامه داد: آره پسرم، در دبیرستان با ایشان هم دوره بودم. راستی یادت در مدرسه چجوری سر به سر هم میگذاشتیم؟ یادم میآید بعد از آنکه کتابهای مدرسه را با آتش سیگار سوراخ سوراخ کردی، اسمت را گذاشتیم هروستراد. اسم مرا هم به خاطر آنکه پشت سر این و آن صفحه می گذاشتم گذاشته بودید افیالت. چی روزهایی داشتیم، بچه بودیم و از دنیا بی خبر. نافا جان پسرم نترس، بیا جلوتر. این هم خانمم از فامیل وانتس باخ، پیرو لوتر است. نافا نایل پس از لحظه تفکر حرکت کرد و به پشت پدر پناه برد. مرد چاق در حالی که دوست دیرین خود را مشتاقانه نگاه می کرد پرسید: خب حال و احوالت چطور است؟ کجا کار می کنی؟ با کجاها رسیده ای؟ خدمت می کنم برادر، 2 سال هست که رتبه 5 اداری دارم، نشان استانیسلاو از نشانهای عصر تزار هم گرفتم. حقوقم البته چنگ بدل نمی زند. با این همه شکر. خود من هم بعد از وقت اداری قوطی سیگار چوبی درست می کنم، قوطی های عالی، و دانه 1 روبل می فروشمشان. البته به کسانی که عمده می خرند 10 تا بیشتر تخفیفی هم می دهیم. خلاصه گلم من را از آب بیرون می کشیم. می دانی در سازمان عالی اداری خدمت می کردم و حالا هم از طرف همان سازمان به عنوان کارمند ویژه به اینجا منتقل شدم. قرار است همینجا خدمت کنم. تو چی؟ باید به پایه 8 رسیده باشی ها؟ نه برادر، برو بالاتر، مدیر کل هستم، هم ردیف جنرال 2 ستاره. در یک چشم به هم زدن رنگ صورت مرد لاغر پرید، در جا خشکش زد، اما لحظه بعد تبسم بزرگ عضلات صورتش را کج و موج کرد. قیافه‌اش حالت به خود گرفت که گفتی از چهره و از چشمهایش جرقه می جهد. در یک چشم به هم زدن خود را جمع جور کرد، پشتش را اندک خم کرد و باریکتر و لاغرتر از پیش شد. حتی چمدان‌ها و باغچه‌هایش هم جمع جور شدند و چین و چروک برداشتند. چانه دراز زنش درازتر شد. نافا نایل نیز پشت راست کرد، استاد و همه دکمه های کت خود را انداخت. بنده حضرت اجل، بسیار خوشوقتم. خود را سپاس می گویم که دوست ایام تحصیل بنده به مناسب عالیه رسیدند. مرد چاق اخم کرد و گفت: بس کن برادر، چرا لحنت را عوض کردی؟ دوستان قدیمی که با هم این حرف ها را ندارند، این لحن اداری را بگذار کنار. مرد لاغر در حالی که دست و پای خود را بیش از پیش جمع می کرد گفت: اختیار دارید قربان، لطف و عنایت جناب عالی، در واقع آبیست حیات بخش، اجازه بفرمایید فرزندم نافا نایل را به حضور مبارکتان معرفی کنم. ایشان هم همسرم لویزا است، لوترین هستند. مرد چاق باز هم میخواست اعتراض کند، اما آثار احترام و تملق بر چهره مرد لاغر چنان نقش خورده بود که جناب مدیر کل عقش گرفت و لحظه بعد از او رو گردانید و دست خود را منباب خداحافظی به طرف او دراز کرد. مرد لاغر 3 انگشت مدیر کل را به نرمی فشرد، با تمام اندام خود تعظیم کرد و مثل چینی ها خنده ریز و تملق آمیز سر داد. همسرش نیز لبخند بر لب آورد. نافا نایل پاشنه های پا را به شیوه نظامی ها محکم به هم کوبید و کلاه از دستش بر زمین افتاد. هر سه به نحو خوشایند شگفت زده و مبهوت شده بودند.
داستانی بود با عنوان چاق و لاغر از فرستاده های شنونده ها. در این شماره مجله آزادی باز هم سه جالب از رسانه ها را برای شما برگزیدیم. اولی شاید در بهشت بشناسمت از صفحه جاوید کابلی و دومی یک تذکر خیلی کوتاه در مورد تمایز انسان با چند جانور از صفحه لبخند و شادی و سومی جایگاه استعمال کلمه مکتب و مدرسه از صفحه رایت قریشی. نخست شاید در بهشت بشناسمت.